بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا رو شکر میکنم و خرسندم از اینکه در شرایط کنونی هم که شرایط نامساعدی است این جلسه به حمدالله تشکیل شد، ولو حالا به این نحو. دیدار حضوری شما جوانها البته برای بنده شوق آفرین تر بود، لکن این شکل هم یه شکلی است و امیدواریم که این جلسه هم جلسه مفیدی باشه برای جامعه جوان، برای کشور، برای خود این حقیر. بحثایی که دوستان انجام دادند چند خصوصیت داشت که من فی الجمله اشاره کنم. اولا بحثا پخته و سنجیده و خوب بود. انصافا سطح بحثهای امسال از اونچه که قبلا در این جلسات مطرح می شد به نظر من بالاتر بود، فکر شده بود، کار شده بود و این خیلی با ارزش. از این جهت من متشکرم. سوال هایی که شد، خب سوال های فراوانی است. من ممکنه اگر بخوایم حتی بعضی از این سوال ها رو جواب بدیم وقت زیادی رو از ما خواهد گرفت. شاید این توقع من بجا باشه که دوستان ما نمایندگی در دانشگاه ها و بعضی از بخش های مرتبط با دانشجویان و دانشگاه ها در دفتر، اونها متعهد بشن این سوال ها رو پاسخ بدن. این سوال ها جواب های روشنی داره، کما اینکه بعضی از ابهام ها و شبهه هایی که مطرح میشه اینها توضیح های قابل قبولی داره و میتوان اینها رو مطرح کرد، میتوان گفتگو کرد. در باره پیشنهادهایی که شد، پیشنهادها خب پیشنهاده، اینجور نیست که هر پیشنهادی حتما بتوانه عملیاتی بشه. بعضی از این پیشنهادها ناشی از عدم احاطه به شرایط موضوع بحث هست. این رو من دارم مشاهده می کنم و می بینم و اگر بخواهیم درباره این پیشنهادها تصمیم گیری بکنیم یا بنده تصمیم گیری کنم یا دستگاه ها تصمیم گیری کنن، این احتیاج به کار بیشتری داره و امیدواریم که این توفیق رو خدای متعال بده به ما. البته من سفارشم الان به دفتر اینه که این پیشنهادها رو بگیرن، بررسی کنن، جزء این پیشنهادها رو روش کار کنن. و این را هم عرض بکنم که برخی از اشکالاتی که به دستگاه ها در بیانات شما عزیزان وجود داشت اشکالات واردی نیست. بعضی وارده، لکن بعضی هم وارد نیست. وارد نبودن اشکال هم به خاطر این است که از شرایط موجود اون موضوع اطلاع زیادی ندارید. از این جهت است که این اشکال طبعا به ذهن میاد. هر کسی در این وضع باشه این اشکال رو داره. به هر حال میتوانه این سوال ها، این ابهام ها، این اشکال ها در گفتگوهای رو در رو برطرف بشه. در این حال خیلی از مطالبی که گفته شد مطالب درستی بود و گفتن اینها در این عرصه و در این برنامه طبعا به ایجاد یک گفتمان کمک خواهد کرد در این زمینه‌ها. و من استقبال میکنم از اینکه در برخی از این زمینه‌ها گفتمان‌های عمومی به وجود بیاد و ذهن‌های عامه مردم در جامعه و در کشورمون به این سمت شکل بگیره. سوال شد که نظر این بنده حقیر درباره جزء حرفایی که زده میشه یا پیشنهادهایی که داده میشه چیست؟ خب برخی از اینها البته در اظهارات عمومی بنده قابل فهمیدنه. فرض بفرمایید که حالا در زمینه مسائل عدالت خواهی گله میکنید که چرا یک گروهی به تند رویه های برخی از کسانی که در زمینه عدالت خواهی بحث میکنند اعتراض دارن. خود شما هم اعتراض داشتید به بعضی از تند روی هایی که در این زمینه انجام میگیره. من نظرم در مورد مسائل مربوط به عدالت خواهی نظر روشن نیست و مفصل در این زمینه ها صحبت کردم، بحث کردم. در برخی از مسائل دیگر هم میتوان اظهار نظرهایی رو کرد که باز اون هم به عهده به نظر من همین دوستانی است که مرتبط با بخش‌های دانشگاهی و دانشجویی هستند در دفتر ما یا در نمایندگی دانشگاه‌ها. خب من البته دیگه وارد بحث نمیشم، چون اگر بخواهیم در زمینه این مسائلی که گفته شد صحبت کنیم بحث‌های طولانی رو در پیش خواهیم داشت. یه مسائل رو من یادداشت کردم، اونها رو عرض میکنم که به نظرم قابل توجه هست. جلسه البته دانشجویی است، لکن مخاطب این جلسه صرفا دانشجویان نیستند. ما البته 4 میلیون دانشجو داریم که عدد بالایی است، لکن تعداد کسانی که مخاطب این موضوعاتی که عرض میکنیم خواهند بود بیشتر جوانان مخاطب ما هستند. جوان دانشجو، جوان طلبه، جوان فارغ التحصیل، جوان شاغل، مجموعه جوانان مخاطب این بحث ها هستند. اینی که ما اصرار داریم که با جوانها حرف بزنیم و بحث کنیم و از اونها بشنویم و چیزی به اونها عرض بکنیم، این اصرار متأثر از یک پیشفرض قطعی است و اون پیشفرض این است که آینده در اختیار جوانها و متعلق به این جوان هاست. شکی نیست که شما جوانها، مجموعه جوانهایی که امروز مخاطب این حرفا هستند، در آینده میان مدت، بعضن در آینده کوتاه مدت، بسیاری از همین موضوعاتی رو که امروز شما دارید مطرح میکنید احساس مسئولیت این موضوعات متوجه به اونها خواهد شد و مدیریت ها در اختیار اونها قرار خواهد گرفت و اداره کشور به دست اونها خواهد افتاد، در این تردیدی نیست. لذاست که بحث با جوانها و صحبت با جوانها و شنیدن از اونها و گفتن با اونها برای ما مهم. هر کسی با آینده کشور علاقه‌منده ناگزیر بایستی به جوانها کمک کنه برای اینکه بتوانند این آینده رو به بهترین وجهی انشاءالله بسازند. بخش دیگر از منطق گفتگو با جوانها هم عبارت است از نگاه به طبیعت جوانی. خب همطور که امروز هم در بیانات شما عزیزان مشاهده شد و همیشه در مورد جوانها این قضاوت رو بنده دارم، جوان، طبیعت جوان با امید، با ابتکار، با صراحت، با خطرپذیری، با خستگی ناپذیری همراهه و این اینها عناصر ذی‌قیمتی هستند برای اداره جامعه. بخشی از مشکلات ما ناشی از خطرپذیر نبودن یا خسته شدن یا عدم وجود ابتکار یا عدم صراحت یا ناامید بودن اینها در جوانها نیست. لذاست که ما با این مجموعه جوان که دارای این طبیعت هستند طبعا مایلیم بیشتر گفتگو بشه و بحث بشه. البته مسئله در شرایط کنونی کشور ما اهمیت بیشتری داره و این ناشیست از موقعیت کنونی کشور که به نظر من برای هر گونه تصمیم گیری و هر گونه اقدام بایستی به موقعیت کنونی کشور توجه کرد که موقعیت بسیار مهم و حساسی است. من حالا یک مختصری در زمینه این موضوع یعنی مسئله موقعیت کنونی کشور عرض می کنم. از سه زاویه به موقعیت کشور می شود نگاه کرد. یک زاویه عبارت است از این که یک حقیقت روشنی وجود دارد و اون که جمهوری اسلامی امروز طرف یک مبارزه وسیع و عظیمی در سطح جهانی است. یک مبارزه جدی که یک طرف اون نظام جمهوری اسلامی است، یک طرف جبهه کفر و ظلم و استکبار. جمهوری اسلامی امروز درگیر یک چنین مبارزه عظیم و وسیع است، در این هیچ تردیدی نباید داشت. جبهه مقابل سعی دارد که جمهوری اسلامی رو از میدان خارج کنه با انواع شیوه ها و ترفندهایی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره، که اگر چنانچه موفق بشه که قطعا هم انشاءالله موفق نخواهد شد، این برای آینده کشور بسیار گران تمام خواهد شد که جمهوری اسلامی در مواجهه با این جبهه ظلم و کفر و استکبار عقب نشینی کنه و تسلیم بشه و از میدان خارج بشه. از طرف دیگه مبارزه جبهه کفر و استکبار با جمهوری اسلامی برای این است که یک الگو به وجود نیاد. ما بسیاری از مشکلاتی هم که تا امروز داریم به خاطر همینه، کارشکنی هایی شده برای اینکه اون الگوی جذاب برای ملت ها به وجود نیاد. ما از این کارشکنی ها نمیتونیم صرف نظر کنیم، اینها رو ندیده بگیریم، اینا وجود داشته، الان هم وجود خواهد داشت. بنابراین یکی از زاویه های دید ما نسبت به موقعیت کشور برمیگرده به این قضیه که بدانیم جمهوری اسلامی درگیر یک چنین نبرد سیاسی، نبرد فکری، نبرد نرم و جنگ نرم و احیانا برخوردهای سخت با جبهه وسیع ظلم و کفر و استکبار. زاویه دید دیگر به موقعیت کشور این است که ما توجه کنیم ظرفیت کشور برای مقابله بالاست. ما ظرفیت بسیار بالایی برای مقابله با همین جبهه وسیعی که قدرتمند هم هست، از قدرت‌های ظاهری برخورداره، برای مقابله با او از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخورداری. این رو تجربه ها به ما نشان میده. ما تجربه زیادی در این زمینه در این سالها داریم که این تجربه ها به ما ثابت میکنه که ما ظرفیت برخورد و مواجهه و مقابله با این جبهه عظیم رو داریم. هم تجربه مجاهدت نظامی داریم، سالهای دفاع مقدس و قضایای گوناگونی که بعد از او وجود داشته است، و مسائل منطقه‌ای که بعضی از شماها در قالب اظهار ارادت به شهید عزیزمون شهید سلیمانی به اونها اشاره کردیم. هم جهاد علمی که در دنیا اعتراف شد که سرعت حرکت جمهوری اسلامی در زمینه مسائل علمی، پیشرفت مسائل علمی چندین برابر سرعت متوسط دنیاست، که خب این خیلی چیز مهمی بود و هنوز هم ادامه داره خوشبختانه. این هم جهاد فرهنگی. ببینید ما علارغم همه این ظواهری که دوستان اشاره کردید، بنده هم به اونها توجه دارم و از آن دارم، یه واقعیتی وجود داره علیه کشور ما در زمینه هجوم فرهنگی خیلی کار داره میشه، خیلی. مال امروز هم نیست، حالا امروز که فضای مجازی آمده است و حجم چند برابر شده، لکن از سابق هم به وسیله رادیوها، به وسیله تلویزیونها، به وسایل گوناگون علیه مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی تلاش می‌شده و کار می‌شده. علی‌رغم همه اینها یک مجموعه عظیم جوان، نه یه مجموعه کوچک، نه یه اقلیت، یه مجموعه عظیم جوان پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقادی، به مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی هن. این نشان دهنده این است که ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن قوی تر هستیم. همین مسائل گوناگونی که بعضی از اونها رو شما اشاره کردید، بعضی رو هم اشاره نکردید، فرض کنید تظاهرات دینی که این سالها داره انجام میگیره، مسئله راهپیمایی اربعین، مسئله اعتکاف، مسئله عزاداری های حسینی، بعد در این اواخر مسئله تشییع عظیم بی نظیر از شهید عزیزمون شهید سلیمانی و از این قبیل چیزها، اینا همه نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در نبرد و مبارزه فرهنگی هم با جبهه استکبار با همه تلاشی که بود داره میکنه عقب مونده نیست و کارهای بزرگی انجام شده و پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفته. بنابراین در مجاهدت فرهنگی هم همینجوره، در جهاد اجتماعی هم همینجوره. حالا همین حجم خدماتی که در این قضایای اخیر مشاهده شد، یا در سیل سال گذشته، یا در زلزله ها، یا در حضور در روستاها همین گروه های جهادی و حرکت عظیمی که در این زمینه به راه افتاده، که اینا همه نشون دهنده این است که ما در جهاد اجتماعی هم کارکردمون، کارکرد کشور و ظرفیت کشور بسیار بالا بوده و از این بیشتر هم حتما هست در مناطق محروم به اینها. خب حالا همینجا اشاره کنم، اشاره کردم به فعالیت هایی که دستگاه های خدماتی مرتبط با رهبری دارن کار میکنن. من به شما عرض بکنم اعتقاد دارم از اکثر این فعالیت ها شما خبر ندارید، یعنی این هم یه مقداری حالا همون شفاف نبودن و اینا که جز اعتراض های شماست به همین برمیگرده، یعنی خیلی از کارهای عظیمی که اینها دارن انجام میدن رو اغلب خبر ندارن و اینها، و کارهای خوبی در زمینه خدمات اجتماعی داره انجام میره. در زمینه جهاد فکری هم همینجور، ما در باب جهاد فکری هم کارهای فکری زیاد شده، پایبندی به شعارهای انقلاب خوب شده. همین بحثایی که شما میکنید نشون دهنده عمق و پیشرفت کار فکری است. البته ممکنه کسانی بگن آقا 40 سال، چه به قول یکی از آقایون 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته. بله 42 سال برای این گونه مسائل عمومی و کلان زمان زیادی نیست، زمان کوتاهی است. خیلی از این کارها در طول زمان به تدریج انجام میگیره، به خصوص با مشکلاتی که در کشور ما وجود داشته. بنابراین ما یک نگاه به موقعیت کشور اگر بخوایم از این زاویه دید نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم و قبول بکنیم که ظرفیت کشور برای مواجهه با دشمن، چه در زمینه مسائل نظامی، چه در زمینه مسائل علمی، چه در زمینه مسائل اجتماعی، چه زمینه مسائل فرهنگی و غیره، ظرفیت بسیار بالایی است. ما راحت میتونیم با این جبهه مواجهه و مقابله کنیم و بر او پیروز بشیم. یعنی این امید به پیروزی یک امید موهومی نیست، یه امید متکی به این واقعیت روشنه. یک زاویه دید دیگر هم وجود داره و اون احساس قدرت و عزتی است که در کشور نهادینه شده، که این خیلی چیز مهمی است. یعنی در کشور یک احساس نهادینه شده ای در عموم تقریبا وجود داره. حالا بعضیا منفی بافی میکنن و چیزهایی رو که ضعفهایی رو که در وجود خودشون هست، این رو به کشور، به جامعه، به نظام جمهوری اسلامی نسبت میدن. لکن واقعیت قضیه این است که خوشبختانه در کشور یک احساس عمومی عمیقی وجود دارد و اون احساس عزت و قدرته. ببینید، من یه توضیح اینجا عرض بکنم. در برخورد استبدادی و استعماری با ملت‌ها، یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره این است که قدرت‌های استعمارگر و سلطه‌گر سعیشون در ایجاد حس حقارت در اون ملت‌هایی که میخوان به اونها تسلط پیدا کنن. یعنی یک مقدمه لازم برای اونها اینه که تحقیر کنند اون ملت رو، در او احساس حقارت به وجود بیارن، احساس ناتوانی رو به او تزریق کنند، به او تفهیم کنند که او چیزی نیست، هویتی نداره، کسی نیست و اهمیتی نداره. این یکی از کارهای اساسی است و این کار در ایران متاسفانه انجام گرفت. یعنی از اواخر دوره قاجار شروع شد، هم استبداد داخلی سلاطین آخری قاجار، هم سیاست‌های مداخله‌گر بسیار خطرناک و متنفذی که در کشور بودن، عمدتاً سیاست انگلیس، به این معنا دامن زدن که اون وقت البته روس و انگلیس هر دو تسلط داشتن، منتها روسا به دلایل گوناگونی که حالا جایی بحثش نیست یه مقداری عقب نشستن. عمده انگلیس ها مسلط بر مسائل کشور بودن، که یه نمونهش حالا اون قرارداد 1919 وثوق الدوله معروف، قرارداد استعماری معروف. یعنی این حالت رو در کشور، حالت تحقیر رو و حقارت عمومی رو و بیکاره بودن و هیچکاره بودن ملت رو تحقق بخشیدن و همین زمینه شد برای روی کار آمدن کسی مثل رضای پهلوی و ادامه حکومت او و بعد روی کار آمدن محمد رضا پسر او، که این یک فاجعه، حادثه فاجعه باری در کشور ما بود که این رو دشمنان انجام دادن. ملت تماشاچی بود. در زمینه روی کار آمدن رضا خان پهلوی ملت یه تماشاچی بود، اصلا تأثیری نداشت، حضوری نداشت، لا و نعمی اصلا نداشت. نگاه کردن، یه اتفاقی افتاد، یه کودتایی شد و اینا، نه دنبالش گشتن که ببینن کی بود چی بود، نه اظهار نظری کردن، نه ایستادگی کردن و دچار عواقب سختش هم شدند. یعنی اون به اصطلاح استبداد به دیکتاتوری 50 ساله رو اینها تحمل کردن، ملت ایران تحمل کردن، به خاطر همون احساس حقارت و تحقیری که اول شده بودند. درست نقطه مقابل این در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. در انقلاب اسلامی جوانهای کشور احساس کردند که قادرند یک کار نشدنی را که همه در قضاوت‌هاشون میگفتن این کار نشدنی است و او تکان دادن حکومت پهلوی بود، این کار رو به بهترین وجه انجام بدن، نه اینکه حکومت رو تکان بدن بلکه ریشه‌کن کنن. حکومتی که خارجی‌ها به جد در پشتیبانی او تلاش می‌کردن و کار می‌کردن. آمریکایی‌ها به طور قاطع از حکومت پهلوی دفاع می‌کردند، سینه سپر می‌کردند، ایستاده بودند. همطور که امروز می‌بینید از بعضی از دولت‌ها دفاع می‌کنند، منتها دفاع اونها از حکومت پهلوی بیشتر بود از اونچه که امروز از بعضی از حکومت‌های وابسته به خودشون حمایت می‌کنند و دفاع می‌کنند. و سختگیری‌های داخلی هم که خب فوق‌العاده بود، یعنی اون کاری که در اون زمان با مردم، با مبارزین، با مخالفین، با معترضین صورت می‌گرفت، برای جوان امروز قابل حدس نیست، یعنی اصلا از ذهن شما بسیار دور اون کاری که اون روز انجام می‌گرفت. یعنی فرض بفرمایید که داشتن یک کتاب یا یک نیم سطر نوشته توی یک دفتر موجب میشد که مدت‌ها طرف متحمل زندان بشه، علاوه بر شکنجه‌هایی که قبل از محکومیت متحمل میشد. یعنی چیز فوق‌العاده‌ای است، اصلا حالا قابل بحث نیست در این زمینه. این حکومتی این چنین رو جوان ایرانی توانست با اراده خود، با قدرت خود، جوان ایرانی و ملت ایران مجموعاً توانستن این حکومت رو ریشه‌کن کنن، یک کار نشدنی رو انجام بدن و دنیا رو متحیر کنند. یعنی وقتی که نظام جمهوری اسلامی بر روی کار آمد و حکومت وابسته پادشاهی در کشور از بین رفت، دنیا متحیر شد، یعنی مدتی در بهت فرو رفتند که این چه اتفاقی است که داره میفته. یعنی به معنای واقعی کلمه یک زلزله در دنیا به وجود آمد. بعد از اون هم تا امروز عوامل احساس عزت و احساس قدرت پی در پی در کشور به وجود آمده و سطح اقتدار ملی رو خوشبختانه به اینجا رسونده. یعنی کشوری هستیم که در مقابل زورگویی با قدرت، با صراحت می ایستیم، نه اینکه فقط یک نفر یا دو نفر در دستگاه حکومت چنین حالتی داشته باشن، نه، ملت به طور عموم این احساس رو دارن، این احساس قدرت رو دارن، این احساس عزت رو دارن. حالا کسانی هم البته هستن که منفی بافی میکنن، اما بسیار اندک و در اقلیت و منزوی هستن. عموم ملت این احساس قدرت و عزت رو دارن. البته دشمن سیاست تلاش برای تحقیر ملت رو ادامه میده، یعنی امروز هم همون سیاست ها رو دارن اداره. یعنی دشمن مأیوس نشده است از اینکه بتوانه در روحیات مردم تأثیر بگذاره، که این رو بایستی ما در تحلیل هامون، در اظهار نظر هامون، در اعتراض هامون همه باید این نکته رو در نظر بگیریم که دشمن امروز در صدد این است که این احساس عزت را، احساس قدرت را، اطمینان به نفس ملی رو مخدوش کنه و از بین ببره. البته دشمن تلاش میکنه و خدای متعال هم عکس این رو تقدیر کرده. همین حادثه کرونا موجب شد که احساس عزت بیشتری مردم پیدا کنه. خب شما ملاحظه کنید در غرب، در کشورهای غربی، در آمریکا چه خبره؟ همین حادثه است که اینجا هم آمد، اونجا هم رفت. اونجا ببینید وضع چجوریست، اینجا وضع چجوری بود. و مدیریت که شد، حضوری که مردم پیدا کردن، کارهای بزرگی که در این زمینه انجام گرفت، یا پرتاب ماهواره، یا کارهای علمی که الان داره انجام میگیره برای شناخت همین ویروس، اینا همه حوادثی است که خدای متعال یا این نهضت عظیم کمک مؤمنانه به خدمتی که انجام گرفت. بنابراین خب این شرایط کشور پس این هاست، اون جبهه بندی هست، اون دشمنی هست، اون ظرفیت ها هست و این احساس عزت و قدرت هم در کشور وجود داره. خب حالا با توجه به این ما به مسائل مربوط به جوانها و اون چی که من به نظرم میرسه که به جوانها عرض بکنم، این رو حالا من چیزایی یادداشت کردم که عرض بکنم. البته خوشبختانه بر اثر تأکیدهایی که شده است و تکراری که شده است، توجه به مسئله جوان پیدا شده. حالا تو بیانات دوستان اظهارات شاید مأیوسانه وجود داشت، لکن نه، به نظر من اینجور نیست. توجه به حضور جوانها در بخش‌های مختلف پیدا شده و کار داره میشه تو این زمینه. حالا اینی هم که مقصود ما از جوانگرایی چیست، اینم حالا از همون جمله سوالهایی است که پاسخ اون رو بایستی دوستان بدن دیگه، حالا در بخشای دانشگاهی و اینها. توجه وجود پیدا شده است به حضور جوانها و اهمیت داده میشه به حضور جوانها، به ورود اونها در مدیریت‌های میانی، به اظهار نظرهای اونها و اینها. خود محیط‌های دانشجویی هم خوشبختانه بیشتر عمدتاً محیط‌های دانشجویی کارهای خوبی رو انجام دادن. در همین یک سال گذشته، یعنی از سال گذشته تشکیل این جلسه تا امروز، کارهای خوبی انجام گرفته. یکی از این کارهای بسیار خوبی که در محیط دانشجویی و همچنین در حوزه علمیه صورت گرفته، مسئله موضوع مسئله محوری در بحث ها و در کارهاست که این جزء توصیه های ما بود. خوشبختانه دنبال شده و مسائل خاصی، مسائل مهمی به طور مسئله محور مطرح شده و روش کار شده، به نظرات خوبی رسیدن. یا پرداختن به مسائل بین المللی که این هم جزء توصیه های ما بود. خوشبختانه من در طول این یک سال مشاهده میکنم که به مسائل متعددی در زمینه این موضوعات بین المللی توجه شده که من البته نمیخوام اسم بیارم. حالا اعتراض شد به این که چرا فلان موضوع رو دنبال نکردن. خب اطلاع ندارید، دنبال کردن. یه موضوع به خصوصی رو اسم آوردن یکی از برادرها که چرا این قضیه دنبال نشد. دنبال شد، جدی هم دنبال شد، منتها خب اون نتایج مطلوب به دست نیامد، ولیکن کار به جد دنبال شد. یک سر کار دست ما بود، یک سر کار دست دیگران بود و طبعا نمیتوانست به نتیجه برسه. به هر حال در مسائل بین الملل جوانها کار کردن، تلاش یعنی فکر کردن. بحث فعالیت‌های جهادی شگفت‌انگیز واقعا که حقیقتا بنده با اینکه بارها عرض تشکر کردم، باز هم لازم میدونم تشکر کنم و خدا رو شکر کنم که الحمدلله جوانهای ما رو اینجور آماده کرد. این گلهی هم که دوستان جهادی دارن گله به جاییست. چرا در مجامع تصمیم گیری برای مسائل از اینها دعوت نمیشه، یا چرا خدماتی که صورت میگیره برای تدوین این خدمات از اینها نظرخواهی نمیشه، صرفاً به عنوان نیروی کار و زلا خدمتگر از اینها استفاده میشه. اینا خب اشکالات واردیست که درسته. پرداختن مسائل مربوط به واگذاری ها که یکی از کارهایی بود که امسال در مجموعه جوانی انجام گرفت. البته در این زمینه ها ممکنه بعضی از تندروی ها بود، لیکن نفس دنبال کردن این موضوعات به نظر ما خوب بود، مسئولین رو متوجه مسئولیت هاشون کرد. حالا اون اشکالی که یکی از دوستان کردن که دانشجوها کار میدانی تو این زمینه انجام دادن و موافق نیستن، اون حالا قابل بحثه، لکن به هر حال نفس دنبال کردن این موضوعات به نظر ما خوب بود. این تشکل‌های خودجوشی هم به وجود آمد، پیگیری مسائل خانواده و مسائل زن که اینجا هم حالا اشاره شد خوشبختانه که جز مسائل مهمه به نظر این حقیره و باید دنبال بشه و یقیناً در این زمینه کمکاری صورت گرفته. من هرچه در این زمینه گفته بشه و اعتراض بشه رو قبول دارم و معتقدم کمکاری جدی تو این زمینه انجام گرفته. خوشبختانه یکی از مباحثی بود که دیدم در بحث‌های دانشجویی وجود داره. خب حالا توصیه‌هایی که من درز میکنم با توجه به همه اونچه که گفته شد، چند مطلب رو من یادداشت کردم. توصیه اول من به شما جوانهای عزیز، چه دانشجو و چه بقیه جوانهایی که از اونها اسم آوردم، مسئله خودسازی است. خودسازی خیلی مهم، هم در ابعاد فردی هم در ابعاد جمعی. هم شما شخص خودتون باید خودسازی کنید، هم جمعتون باید به عنوان یک جمع خودسازی کنه. خودسازی خیلی مهمه. فرصت ماه رمضان فرصت خوبی است، اگرچه خب به اواخر ماه رسیدیم، لکن همین چند روزی که باقی مونده فرصت خوبی است. دعا، مناجات، انس با قرآن و رها نکردن کار ارتباط معنوی با تمام شدن ماه رمضان. یعنی اینجور نباشه که ما ماه رمضان حالا چون روزه هستید و مثلا شرایط دعا و مناجات و حال و حضور آماده است، کارای انجام بگیره ماه رمضان که تمام شد به کلی رها بشه. نه، انس با قرآن، ارتباط با قرآن، نماز با حضور، نماز در اول وقت، توجه به ادعیه که حالا من به بعضی از ادعیه هم اشاره کردم، به بعضی هم اشاره میکنم، اینا چیزهایی است که به نظر من لازمه برای خودسازی. این کمک میکنه به شما که از لغزشگاه ها راحت عبور کنید، به سلامت عبور کنید. لغزشگاه هایی وجود داره، ترس یک لغزشگاهه، تردید یک لغزشگاهه، احساس ضعف یک لغزشگاهه، انگیزه های ناسالم یک لغزشگاهه. لغزشگاه های زیادی سر راه ما وجود داره، بخصوص برای فعالان مسائل اجتماعی. لذا اینها بیشتر به خودسازی احتیاج دارن و نیاز دارن که بنیه روحی و معنوی خودشون رو قوی کنن. شما وقتی بنیه روحیتون و معنویتون قوی شد، به نظر من هم در زمینه فکر، هم در زمینه تصمیم گیری، هم در زمینه عمل توانایی بیشتری پیدا خواهید کرد و ما در نسل جوان به اینها نیاز داریم. این توصیه اول ما و عرض اول ما به شما جوانان عزیزه و شما به معنای واقعی کلمه مثل فرزندان من هستید و همون چیزی رو برای شما دوست دارم که برای فرزندان نسلی خودم دوست دارم و اونجوری که عرض میکنم به معنای واقعی کلمه برای شما مفید میدونم که عرض میکنم. این توصیه اول. توصیه دوم، تقویت مبانی معرفتی است. این خیلی مهمه. خب شماها الحمدلله توتون خوشفکر خیلی زیاده و در زمینه‌های مختلف فکر میکنید، کار میکنید. منتها محیط‌های جوان از جمله دانشگاه از قدیم آماج آسیب‌هایی بوده، از جمله دو آسیب بزرگ متوجه محیط‌های جوان وجود داشته که این دو آسیب یکی انفعال، یکی انحراف. انفعال یعنی احساس دست بسته بودن، بیفایده بودن، ناامیدی در مقابل حوادث سخت، که این با اون توصیه قبلی برطرف میشه. یعنی معنویت که تقویت شد، انفعال مطلقاً به وجود نخواهد آمد. انحراف با این توصیه برطرف میشه. انحراف فکری، انحراف در مبانی معرفتی. ببینید، ما در اوائل انقلاب جوانهایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمونی بودن و برای اسلام وارد میدان شده بودن، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود، پایه های معرفتیشون محکم نبود، حالا به هر دلیلی محکم نبود، اینا جذب گروه های التقاطی شدن و از یک جوان مؤمن سالم اسلام طلب و مؤمن تبدیل شدن به کسی که بر روی هم‌میهن خودش اسلحه کشید. جوان رو، پیر رو، کاسب بازاری رو هدف قرار داد و آماج حمله خودش قرار داد و اون فجایع رو، اون جنایات رو به وجود آوردن. به خاطر ضعف مبانی معرفتی جذب اون گروه های ناسالم شدن و به این راه ها کشونده شدن. آخرم سر از زیر پرچم صدام در آوردند. آخرش هم کارشون به اینجا رسید. منشأ همه اینها همون عدم استقرار فکری بود. کسانی دیگری بودن در همون زمان، ما میشناختیم افراد رو، بنده قبل از انقلاب با خیلی از این افراد آشنا بودم در همین مجموعه های گروهی و نمیدونم اینها. بعضیا قرص و محکم ایستادن چون مبانی فکرشون درست بود، با کتاب های شهید مطهری مرتبط بودن، با تفکرات علامه طباطبایی آشنا بودن، با حرفای مرحوم شهید صدر آشنا بودن، مبانی فکری و معرفتیشون محکم بود، قرص و محکم ایستادن. بعضی هم مبانی معرفتیشون ضعیف بود و متاسفانه رفتند. و یا بعدها در اوائل انقلاب کسانی کارهای انقلابی کردند، بعد از مدتها جزء پشیمان ها شدن. جمع پشیمان ها که یکی از مسائل انقلاب ما عبارت از همین مسائل حضرات پشیمانه. یه روز انقلابی بودن، بعد از انقلابی بودن پشیمان شدن. این خب به خاطر این است که مبانی معرفتی ضعیفه دیگه. یعنی وقتی مبانی معرفتی ضعیف بود، طبعا نمیتونه اونها رو در مقابل حوادث، در مقابل سوال ها، در مقابل ابهام ها حفظ کنه و در صراط مستقیم نگه داره. لذاست که به نظر من به مسائل ایمانی و مسائل اعتقادی و معرفتی بپردازید. ببینید، این دعا که عرض کردم، دعای بیستم صحیفه سجادیه، دعای معروف مکارم الاخلاق، شروع دعا اینجوریست: اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین. یقین، میگه یقین رو دارم، اما بهترین یقین قرار بده یقین من رو. وانتهه به نیتی الی احسن نیات و به عملی الی احسن الاعمال تا آخر این چیز. یعنی شروع دعا اینه، که دعا البته دعای عجیبی است. من توصیه میکنم که عزیزان جوانها با این دعای بیستم صحیفه سجادیه آشنا بشن. البته دعاهای صحیفه فوق العاده است. یعنی صحیفه سجادیه بحث یک دعا و دو دعاش نیست. حالا دعای بیستم رو من عرض کردم، دعای بیست و یکم هم به یه نحوه دیگه دعای عجیبی است اون هم، و دعاهای گوناگون دیگری که در این کتاب فوق‌العاده با ارزش وجود داره. حالا این دعای 20 رو که دعای مکارم الاخلاق هست، این دعا رو بخونید، بهش توجه کنید. خوشبختانه ترجمه های خوبی از صحیفه سجادیه انجام گرفته که من 3-4 تا از این ترجمه ها رو دیدم، انصافا ترجمه های بسیار خوبی است و مورد اعتماد. به اینها مراجعه کنید، از اونها استفاده کنید. این هم توصیه دوم ماست به شما عزیزان. توصیه سوم این است که این پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری رو زمین نگذارید. این بحثایی که شما کردید در این مدت 1.5 ساعت صحبتی که شما دوستان کردید اینجا، همش مطالبه گری بود دیگه. مخاطب مطالبه گری هم گاهی خود این حقیر بودم، گاهی دستگاه دفتر ما بود، گاهی مجموعه های دیگر بودم. این بسیار چیز با ارزشی است. این مطالبه گری رو از دست ندید، این آرمان خواهی رو از دست، این آرمان خواهی است. ممکنه بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه میکنید عملی نباشه، واقع قضیه هم همینه. یعنی وقتی انسان وارد عمل شد، مشکلات کار میدانی برای انسان بیشتر آشکار میشه، معلوم میشه که خب همه اون چیزهایی که میخواستیم نمیتوانسته، یا نمیتوانسته عملی بشه، یا نمیتوانسته به این زودی عملی بشه. لکن خود این آرمان خواهی با ارزشه، برای اینکه اگر آرمان خواهی وجود نداشته باشه راه رو گم میکنیم. این آرمان خواهی موجب میشود که ما راه رو گم نکنیم، وسط راه کج و راست و چپ و راست حرکت نکنیم. این آرمان خواهی رو داشته باشید. مسئله عدالت، این آرمان های مهم، عدالت، استقلال، رفع فساد، در نهایت تمدن اسلامی، آرمان اصلی و واقعی و نهایی ایجاد تمدن اسلامی، اینها رو از دست ندید و اینها رو مطالبه کنید و بخواهید روش فکر کنید. البته خب مطالبه گری بایستی با شکلهای منطقی باشه که حالا در این زمینه هم ممکنه مطالبی عرض کنه. دو نکته رو در زمینه مطالبه گری من یادداشت کرده بودم که بگم، که خب حالا به نظرم خوبه که توجه بشه. نکته اول این است که مطالبه طبعا با نوعی اعتراض همراهه دیگه. خب بله، مطالبه به معنای این است که یک نقصی وجود داره، ما میخواهیم رفع اون نقص رو مطالبه کنیم. طبعا مطالبه اینه دیگه، بنابراین با اعتراض همراهه مطالبه. نگذارید این مطالبه شما به اعتراض شما اعتراض به نظام اسلامی تلقی بشه. این مهمه، دشمن منتظر اینه. گاهی اوقات شما ممکنه فرض کنید به مسئله بورس، من باب مثال، اعتراض دارید، یا به مسئله پراید مثلا اعتراض دارید، اعتراض رو ذکر میکنید، دشمن از نحوه اعتراض شما اعتراض به نظام تلقی میکنه یا القا میکنه که این اعتراض به نظام بود. این رو نگذارید، اینو جدا مانع بشید، نگذارید که دشمن چنین فرصتی پیدا کنه که از مطالبه شما، از اعتراض شما یه چنین تلقی به دست بیاره یا چنین تلقی رو بتونه القا کنه به مخاطب. این یک نکته. نکته دوم این که پرچم مطالبه گری رو اگر شما در دست داشته باشید این خوبه. اگر شما این پرچم رو زمین گذاشتید، کسانی ممکنه این پرچم رو بردارن که هدفشون رفع مشکلات مردم نیست، هدفشون معارضه و مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی است. این رو نگذارید، یعنی این باید اتفاق نیفته. البته جریان چپ مارکسیستی که همیشه دنبال این چیزا بوده امروز در دنیا آبرویی نداره. جریان چپ مارکسیستی دچار فقر شدیدند، هم از لحاظ اندیشه ورزی به قول خودشون از لحاظ تئوری واقعا ضعیفن، حرف گفتنی ندارن، هم از لحاظ سیاسی رؤساشون رفتن تسلیم آمریکا شدن، تسلیم رژیم صهیونیستی شدن، تسلیم گروه های سلطنت طلب شدن، اون رؤسا و بزرگانشون. بنابراین هم فقر معرفتی دارن، هم فقر سیاسی دارن، هم فقر میدانی دارن. یعنی آدم فعال کارآمد از خود گذشته‌ای که تو زمینه‌ها وارد میدان بشه ندارن، بنابراین اینا کاری نیستن. لکن به هر حال همیشه کسانی هستند که از شعارهای خوب و شعارهای درست بخوان سوء استفاده کنن. شما اگر چنانچه این شعارها رو رها کنید ممکنه اونها بگیرن. این هم یک نکته. نکته چهارم، مطالبه‌گری فقط انتقاد نیست، مطالبه‌گری فقط اعتراض نیست، اگرچه درش اعتراض هم وجود داره. انتقاد در کنار پیشنهاد، امروز البته خوب پیشنهادهایی شد، خوبم هست، بعضی از این پیشنهادها پیشنهادهای قابل قبولیه، بعضی هم قابل بررسی است. لکن مجموعه جوانی که این سخن رو میشنوند و در این عرصه‌ها فعال هستن توجه کنن، این که ما صرفاً انتقاد کنیم، صرفاً اعتراض کنیم، این کار رو پیش نمیبره. این مطلقاً فایده جدی، حالا ممکنه یه فواید کوچیکی اول کار داشته باشه، لکن فایده جدی و موندگاری نداره. اون چی که فایده داره عبارت است از پیشنهاد. ببینید در اسلام هم نهی از منکر با امر به معروف همراهه. نهی از منکر همون اعتراضه، امر به معروف یعنی پیشنهاد، ارائه راه حل، ارائه کاری که باید انجام بگیرد و میتوانه انجام بگیره، اینا با همه. بنابراین مطالبه گری رو حتما با ارائه راه حل و دادن راه حل‌های خوب و قابل قبول همراه کنید، و ضمناً مطالبه گری رو با پرخاش و بدگویی هم همراه نکنید. من خواهشم اینه. البته شما امروز خیلی خوب محترمانه با بنده صحبت کردید، خیلی متشکرم. من البته سابقا چه در دوران ریاست جمهوری چه حتی قبل از ریاست جمهوری که دانشگاه می رفتم، گاهی اوقات با برخوردهای پرخاشگرم مواجه می شدم و اهمیتی برام نداشت. یعنی من با اون برخوردها هم می تونستم کنار بیام و بالاخره در مساف بین این حقیر که اونجا روی سکو نشسته بودم و اون جمعی که انتقاد میکردن، اونی که مغلوب میشد بنده نبودم. حالا نمیخوام، من امروزم که خب الحمدلله همتون خیلی خوب صحبت کردید، لکن گاهی اوقات مسئولین میان در دانشگاه های در مجامع دانشجویی، مجامع جوانی شرکت میکنن برای گفت و شنود، لکن تخریب میشن. اینی که شما حالا اعتراض کردید که فلانی و فلانی و فلانی نیامدن توی محیط دانشگاهی با اینکه دعوت شدن، بله بنده هم به مسئولین مکرر توصیه کردم که برن با دانشگاه ها صحبت کنن، توجیه کنن، حرف بزنن. اینو منم عقیدم همینه، منتها اونها در جواب میگن که وقتی ما میریم هدف این جوانهایی که اونجا جمع میشن فهمیدن مسائل و روشن شدن مسائل نیست، هدفشون تخریب کردنه، به خاطر همین نمیان. من خواهش میکنم که فضای گفتگو رو مسدود نکنید. یعنی وقتی که بحث تخریب و اهانت و بدگویی و اینها پیش آمد، طبعا فضای گفتگو مسدود میشه، نگذارید که اینجوری بشه. مستدل با منطق صحبت بکنید. البته ممکنه بعضی از حرفا تند باشه، اشکالی هم نداره، حرف تند زدن منافات نداره با اینکه توش پرخاش و اهانت و این چیزها وجود نداشته باشه. نکته پنجم، گفتمان سازی است که اشاره کردم من اول صحبت. یکی از برکات این جلسه‌ای که امروز ما با شما داریم و جلساتی که با جوونا داریم داشتیم لااقل سال یه بار در این اواخر و قبلها بیشتر، یکی از برکاتش گفتمانسازی بود. یعنی همین که شما یه مطلبی رو میگید پخش میشه، مجموعه جوانی و غیر جوانی اون رو میشنون، به تدریج ذهنیت درست میکنه. این ذهنیت ها همون گفتمانه، یعنی یک به اصطلاح جهتگیری فکری مشخصی در جامعه به وجود میاره که این چیز با ارزشی است. من خواهشم اینه جریانهای دانشجویی به گفتمانسازی اهمیت بدن. مسائل دزام رو استخراج کنید، راه حل‌های سنجیده و قوی فکر کنید، پیشبینی کنید، اینها رو مطرح کنید. البته رسانه ملی باید کمک کنه، بدون تردید رسانه ملی باید کمک کنه. حالا امروز یعنی در این دوره اخیر رسانه ملی بخش های جوان و شاداب و انقلابی هم داره که خب دوستان اونها رو مورد توجه قرار ندادن. بالاخره بایستی به این نظرات جوانها و مطالبی که جوانها فراهم میکنن توجه بشه و گفتمانسازی بشه در جامعه. وقتی گفتمانسازی شد، جلب اقبال عمومی به مجموعه های جوان و پیشرو حاصل خواهد شد. یعنی اقبال عمومی به وجود میاد، اون وقت اثر خودش رو در انتخاب مدیریت ها و امثال اینها به جا میگذاره. من البته همچنان که قبلا هم سال گذشته هم تاکید کردم و مکررم گفتم، به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم. و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که باید یک رئیس دولت جوانی، اونم جوانه به معنای مثلا 32 ساله من باب مثال داشته باشه، نه، دولت جوانه دولت سرپا و بانشات و آماده‌ای که در سنینی باشه که بتونه تلاش کنه و کار بکنه و خسته و از کار افتاده نباشه. منظور اینه. بعضی ها تا سنین بالا هم به یه معنا جوانن. حالا همین شهید عزیزی که شما ازش اسم بردید و بنده شب و روز به یاد او هستم، شهید سلیمانی، ایشون که خب 60 و چند سال سنش بود دیگه، ایشون که خیلی جوان نبود. اگر 10 سال دیگه هم زنده میموند و بنده زنده میموندم و بنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه میداشتم، یعنی کنار نمیذاشتم او رو، جوانم نبود. بنابراین بعض اوقات میشه که افرادی که در سنین جوانی هم نیستن کارهای جوانانه خوبی رو میتوانن انجام بدن. به هر حال من دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راه‌های دشوار عبور بده. نکته بعدی، توصیه بعدی که توصیه اینجا یادداشت کردم، من ششم به نظرم میشه، جبهه انقلاب رو گسترش بدید، یارگیری کنید، حذف نکنید. صرف اختلاف سلیقه و اختلاف نظر درباره فلان مسئله موجب طرد نشه. بعضی هستن که به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و به خیلی از خصوصیاتی که شما بهش اهمیت میدید معتقدن، در فلان مسئله خاص با شما موافق نیستن. این نباید موجب بشه که شما او رو طرد کنید، از دایره انقلابیگری خارج بدونید و اینا. هرچی میتونید جبهه انقلاب رو گسترش بدید، جذب کنید. البته منظورم جذب منافق نیست، جذب آدم بی اعتقاد نیست، جذب آدم معتقدی است که با شما اختلاف سلیقه داره. این هم این. البته این نکته بعدی که نکته هفتم هست، این است که در نقطه مقابل این حالت طرد و رد یه حالت دیگری هست که اونم غلطه. بعضی هستن همه سعیشون این است که در مبانی انقلاب ایجاد تردید کنن و نشانه های پیشرفت کشور رو انکار کنن. با اینها با قوت و با صراحت حرف بزنید، یعنی مرزتون رو با اینها مشخص کنید. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنید. نه نخیر، اونجا با صراحت رفتار کنید، با قوت رفتار کنید. و اینی که تردید ایجاد کنن، این ستون فقرات کار فرهنگی دشمنه، این اون لب جنگ نرم دشمن است که ایجاد تردید کنن. اگه کسی هم در مجموعه کشور داخل کشور همین کار دشمن رو انجام میده، طبعا باید در مقابل او چیز هست. بالاخره کسانی به دشمن کمک میکنن، یعنی تزیین میکنن دشمن رو. من میخوام این رو عرض بکنم که امروز آمریکا علی رغم هزینه سنگینی که در طول سالهای متمادی انجام داده برای اینکه از کشور آمریکا یک موجود جذاب برای همه دنیا به وجود بیاره، علی رغم این امروز جامعه آمریکایی نه فقط جذابیت نداره، بلکه یک کشور آمریکا، جامعه آمریکایی و نظام آمریکایی به یک معنا یک موجود منفور در بخش مهمی از دنیا شده. این واقعیتی است. اینی که پرچم آمریکا رو در خیلی از کشورها آتش بزنن، حتی در خود آمریکا چندی پیش گزارش روشنی وجود داشت که پرچم آمریکا رو یادی در خود آمریکا آتش زدن. در خیلی از کشورها آتش میزنن، ملت ها متنفرن، حتی رؤسای دولت ها. همین دولت هایی که با آمریکا همراهی میکنن در بسیاری از مسائل، رؤساشون اون وقتی که به حرف میان و حرف دل خودشون رو بیان میکنن، آدم میبینه که نسبت به مجموعه دولت مردان آمریکا و حکومت آمریکا حالت نفرت و حالت بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی نسبت به اونها دارن. البته این منفور بودن و مطرود بودن در این سالهای اخیر یه مقدارش به برکت وجود این آقایونی است که اونجا سر کار هستند، یه مقدار مربوط به اینهاست. این آقایان محترمی که در رأس کشورن، اون از رئیس جمهورشون که گفتن دکتر دکتر ترامپ، بله یه برنامه جوانای تمناز ما اجرا میکردن دکتر سلام، آدم به یاد اون میفته. اون از وزیر خارجه بسیار کم مایه و مهملگو که دائما همینطور اینجا اونجا حرفای بی حساب و بی کتاب و بی ربط و پر حرف و حرفای بی منطق و مهمل. اینا البته تأثیر داره، وجود این حضرات در نفرت ملت‌ها و مسئولان کشورها حتی از آمریکا تأثیر داره، لکن این فقط این نیست. عملکرد بلند مدت آمریکا، جنگ افروزی آمریکا، عملکرد آمریکا در بسیاری از کشورها، در افغانستان، در عراق، در سوریه، صریحاً اعلام میکنه که ما در سوریه فلانجا نیرو پیاده میکنیم برای اینکه نفت در اونجا وجود داره، برای اینکه نفت رو، ولی این با صراحت این رو اعلام میکنن، وقاحت تا این حد. البته آمریکایی‌ها در نه در سوریه نه در عراق مدنی نیستن و باید خارج بشن و قطعا خارج خواهند شد، در این تردیدی نیست، یعنی اخراج خواهند شد. لکن خب رفتارشون اینه، برادرکشی، جنگ افروزی، کمک به دولت‌های مستبد و بدنام، دولت‌هایی که به معنای واقعی کلمه در دنیا بدنامن، کمک به اینها و اینها و جنایت‌هایی که کردند، جنگ افروزی‌هایی که کردند، تروریست پروری‌هایی که کردند، حمایت بیدریقی که از ظلم روزافزون رژیم صهیونیستی انجام دادند و بی‌عدالتی‌ها و اخیراً هم که مدیریت افتضاحشون در قضیه کرونا، اینا چیزایی است که موجب نفرت آمریکا است. حالا همین آمریکا رو بعضیا سعی می‌کنن که در نظرها جلوه بده. نکته بعدی که نکته هشتم هست، مسئله پیشرفت علمی است. وقتم داره تمام میشه. مسئله پیشرفت علمی رو که بنده سالهاست روش تکیه میکنم همچنان مورد تکیه است. باز هم عرض میکنم العلم سلطان، علم اقتدار، علم قدرت و باید دنبال علم بود. محیطای دانشگاهی، محیطای تحقیقاتی و پژوهشی حتما بایستی به مسئله علم توجه کنن. منتها ضمناً توجه بکنید اینی که من تأکید میکنم رو مسئله علم، علم برای پیشرفت کشوره، علم برای گشایش افق آینده است. علم برای همون چیزی که من سالها پیش گفتم که مثلا اون سال گفتم 50 سال بعد باید ما به جایی برسیم که هر کسی خواست از تازه های علمی دنیا بهره ببره مجبور باشه زبان فارسی یاد بگیره. علم با این نیت، با این هدف، اون کسانی هم که در دنیا علم رو پیش بردن کسانی هستن که با این جور هدف ها وارد شدن. ولا علم رو دنبال کار علمی باشیم برای سود شخصی نقد کوتاه مدت خودمون، نه، این ارزش زیادی نداره. عمده نگاه کردن به علم با اون نگاه افق گشای اینجوریست. مسئله توصیه نهم، مسئله حجاب و حیای اسلامیست در دانشگاه ها که من نسبت به این مسئله دغدغه دارم و من خواهش میکنم هم مسئولان دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها، مسئولان دانشگاه ها، هم مدیران وزارت‌های مربوط به دانشگاه‌ها، هم خود دانشجوها، به خصوص دختر خانم‌ها، به مسئله حجاب، به مسئله فاصله گذاری بین زن و مرد که در اسلام وجود داره توجه کنن، به او اهمیت بدن، موازین شرعی رو در دانشگاه رعایت کنن. آخرین نکته که هم خود جوانان، آخرین نکته اینه که هم خود جوانان و هم کسانی که با مسائل جوانان و سازمانهای مرتبط با اونها سر و کار دارن باید بدونن همچنانی که ما به مسئله جوان اهمیت میدیم برای آینده کشور و پیشرفت کشور، دشمن ما هم برای تخریب کشور، برای به زانو در آوردن انقلاب به مسئله جوان اهمیت میده. او هم نقش جوان رو میدونه. به این توجه داشته باشن همه. اونا هم رو جوان ما کار میکنن. اونا هم سعی میکنن که از جوان ما سوء استفاده کنن. اونا هم همه این رو دنبال میکنن، برای این برنامه ریزی میکنن. یک جاهایی به عواملی در داخل کشور احتیاج دارن، جوان داخل کشور رو روش کار میکنن، یه جاهایی به عنصر تبلیغاتی و تحلیلگر و عنصر سیاسی و اینها احتیاج دارن، رو کار میکنن، یه جاهایی هم به این احتیاج دارن که یه جوانی رو وادار کنن که پشت به کشور بکنه مثلا و بره، که دیدیم اتفاق میفته. هنرپیشه، ورزشکار، طلبه نیمه سواد، دانشجو، به نحوی اینا رو با سرصدا وادار میکنن که از کشور خارج بشن. از این قبیل کارها رو جوانها داره انجام میگیره از طرف دشمن. همه به این توجه داشته باشن و مراقب باشن که به سربازگیری دشمن از جامعه جوان کشور کمک نشه. امیدوارم که خدای متعال به همه شما لطف و تفضل کنه. بنده به جوانها به طور مرتب بدون تعطیل، یعنی هر شبانه روزی لااقل یک مرتبه برای جوانها دعا میکنم، برای شما جوانها، برای همه جوانهای کشور دعا میکنم که خدا من کمکشون کنه، خدا هدایتشون کنه، خدا سعادتمندشون کنه، خدا مشکلاتشون رو برطرف کنه، مشکلات شغل، مشکلات ازدواج، مشکلات گوناگونی که دارن برطرف کنه. باز هم دعا خواهم کرد انشاءالله و امیدواریم که انشاءالله خدا من این دعاها رو مستجاب کنه و مستجاب هم میکنه مطمئنن انشاءالله. وضع جامعه جوان ما فردا انشاءالله از امروز بهتر خواهد بود به توفیق الهی و به برکت تفضلات حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. توسل به این بزرگوار را هم همیشه در یاد داشته باشید و از این بزرگوار هم کمک و شفاعت و دعا بخواهید و انشاءالله خدای متعال دل اون بزرگوار رو به شما، به ما، به همه ملت‌های مسلمان و ملت عزیزمان مهربان کنه و مهربان نگاه بداره و ما رو لایق این مهربانی قرار بده و به روح مطهر امام بزرگوارمون و به روح شهدای عزیزمون درود میفرستیم و رحمت و مغفرت الهی رو بر اونها مسئلت میکنیم. انگشترهایی هم که آقایون فرمودن و اون خانم اشاره کردن حتما تقدیم میکنیم و همچنین گفتن چپیه و نمیدونم قرآن و اینا، انشاءالله همش رو تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.